الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري قتل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. بحث ما در پاره نصاب توحید در اسلام به اینجا رسید که حد اقل توحیدی که از نظر اسلام و قرآن برای یک فرد مسلمان ضرورت داره، توحید در الوهیت و معبودیت، همون که مفاد کلمه طیبه لا اله الا الله است. و این توحید در الوهیت قابل تحلیل هست به توحید وجود و توحید خالق و توحید رب، هم به معنای ربوبیت در تکوین و هم به معنای ربوبیت در تکوین. یعنی هیچ موجودی جز الله نیست که وجودش از خودش باشه و کسی او را نیافریده باشه، و هیچ موجودی جز الله نیست که جهان و انسان را آفریده بود، و هیچ موجودی جز الله نیست که اختیار وجود جهان در دست قدرت او باشه و او جهان را تدبیر کنه، و هیچ موجودی جز الله حق فرمان دادن و قانون گذاری ندارد مگر به اذن او، و نهایتاً هیچ موجودی جز الله سزاوار پرستش نیست. در اینجا سؤالی مطرح میشه که آیا منظور از این که خدا را یگانه بدانیم در وجود وجود و خالقیت و ربوبیت این است که برای هیچ موجودی هیچ نه تأثیری در ایجاد یا تدبیر جهان قائل نباشیم و هر گونه تأثیری برای هر موجودی قائل شدیم نوعی شرکه، یا نه منظور از توحید این نیست. جوابش روشن است. اسلام تأثیر تکوینی و تشریعی را برای غیر خدا به طور کلی نفی نفرموده، بلکه منظور این است که همه این امور به طور استقلال مخصوص به خداست، یعنی هیچ موجودی نیست که در تأثیرات خودش بی نیاز از خدا باشه. در قرآن کریم مواردی هست که حتی خلق و تدبیر مرده کردن زندگان و زنده کردن مردگان به غیر خدا نسبت داده شده، ولی همه اینها منوط به اذن الهی است که بعداً درباره این اذن توضیح بیشتری خواهیم داد. برای نمونه آیاتی هست درباره حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که چند تا از این امور در اون آیات ذکر شده و نسبت داده شده به حضرت عیسی، از طرف خدای متعال خطاب هست به عیسی ابن مریم که شما چنین کارهایی را انجام میدید. در سوره مائده آیه 110 می‌فرماید و اذ تخلق من الطین كهيئه الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وتبرئ الاكمه والابرص باذن واذ تخرج الموتى باذن. یعنی هنگامی که تو از گل به صورت پرنده موجودی میسازی، می آفرینی، خلق می کنی، سپس در آن می دمی و موجود زنده و پرنده حقیقی به اذن من می شود و تکون و طیرن به اذن. و هنگامی که کور مادرزاد را به اذن من شفا می دهی، اعمام مطلب نابیناست، ولی اکمه کسیست که از مادر نابینا متولد شده، حتی چنین کسی را تو به اذن من بینا می‌کنی. و کسی که مبتلا به مرض برس هست، پیسی در اون زمان ها مبتلا به مرض برس قابل علاج نبوده، الان نمیدونم چجوره، چنین کسی را هم تو شفا میدی، کسانی که روی بدنشون لکه های سفیدی هست. و بالاتر مرده ها را زنده می کنی و قبر بیرون میاری و از تخرج الموتا به اذنی. پس عیسی ابن مریم علی نبی جناب و آلیه و علیه السلام نه تنها مریض ها رو شفا میداد که مرده را زنده میکرد و بالاتر یک مشتری را به صورت پرندهی میساخت و در اون میدمید و پرنده حقیقی میشد و پرواز میکرد. اینها معجزاتی بود که حضرت عیسی برای اثبات نبوت خودش برای مردم ارائه میکرد. هر کدام از انبیا معجزاتی داشتن، معجزات ایشون هم اینها بود. در آیه دیگه به جای و از تخرج الموتا و از احی الموتا و احی الموتا از قول خود حضرت عیسی می فرماید که من مردگان را زنده می کنم. در بعضی از تفاسیر که منکر معجزات هستند صاحبان اونها و میخوان معجزات را بر طبق قوانین طبیعی تفسیر و تعبیر کنند، مسئله شفای مرزا را به نوعی نبوغ در طبابت تفسیر کردند که عیسی یک طبیب برجسته‌ای بود که مرزا را به آسانی معالجه می کرد و این نوعی اعجاز تلقی می شود، وگرنه چیزی بر خلاف قوانین طبیعت انجام نمی داد. تا رسیدن به این آیه، این جمله که و از تخرج الموتا، و این قرآن میگه که تو مرده ها را بیرون میاری. حضرت عیسی مثلا مرده را از قبر بیرون می آورده، نبش قبر می گرد. این معنا با این که بسیار مضحکه و جز کسی که مبتلا به یک مرض قلبی باشه، البته قلبی نه قلب صنوبری در طرف سینه، قلبی یعنی روحی، همون که قرآن می فرماید که قلوب هم مرض، جز چنین کسانی تفوه به این معانی نمی کنند. آخر اینم حرف شد که خدا منت بگذاره سر عیسی که تو اون کسی هستی که نبش قبر می کنی، مرده ها رو از قبر بیرون می کنی. خب اینم هنری شد. علاوه بر این در آیه دیگری از قول خود حضرت عیسی می فرماید و احیی الموتا، من مردگان را زنده می کنم. به هر حال اینها نوعی مرض‌هایی است که برای بعضی از منتحلین و منتسبین به اسلام پیدا شده در اثر علم زدگی و غرب زدگی و هر چه دیگه اسمشا بگذارید، و بالاخره ضعف ایمان، که فکر میکنن تمام قوانین عالم منحصر است در قوانین طبیعت و چیزی ماورای طبیعت و حاکم بر طبیعت نیست. بنابراین اون چه در این جهان واقع میشود فقط باید از مجرای قوانین طبیعی باشید و معجزات و کرامات را نفی میکنند. اون وقت در مقام جمع بین این عقیده فاسدشون با آیاتی که در ظاهر پذیرفتند و اظهار ایمان به اونها میکنند دچار تناقض‌گویی میشن و در تنگنا قرار میگیرند و یه همچه حرفای بیمزه و کودکانه به زبان میاد. به هر حال قرآن تصریح میکنه به این که حضرت عیسی خلق میکرد، خلق طیر، از تخلق و من الطین که هیئت طیر، مرده زنده میکرد، مرضها را شفا میداد و بنده ای از بندگان خدا بود و همین امور باعث این شده بود که بعضی از دوستانش، پیروانش درباره او غلو کنند و او را فرزند خدا بلکه خود خدا بدانند. قرآن از طرفی شدیداً با چنین اعتقادهایی مبارزه می کنه، انما الله اله واحد، لا تقولوا ثلاثة انتهوا انما الله اله واحد. از طرفی هم این معانی را اثبات می فرماید و تأکید می کند که بله حضرت عیسی چنین کارهایی را می کرد. اما ملاحظه می فرمایید هر جمله ای را که ادا می کنه یک کلمه به اذنی هم فروش می آید. یه دفعه دیگه آیه را می خونم، توجه بفرمایید. و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی و اذ تبرئ الأکمه والأبرص بإذنی و اذ تحیی الموتى و اذ تخرج الموتى بإذنی. کافی بود که یک مرتبه برای همه اینها قید بإذنی را ذکر فرماید، ولی جمله جمله درباره هر موضوعی وقتی ذکر میکنه فوراً میفرماید به اذنی. پس اونگاه اعتقاد به چنین اموری، به صدور چنین کارهایی از انسانی یا مخلوق دیگری موجب شرک است که انسان معتقد باشه که این کارها را استقلالاً و با نیروی خودشون انجام میدن. اما اگر کسی معتقد باشه که خدا به کسی چنین قدرتی را میده که تصرف در عالم طبیعت بکنه و بر خلاف قوانین طبیعت پدیده هایی را به وجود بیاره، این اعتقاد نه تنها شرک نیست بلکه عین توحیده. انکار کردنش انکار قرآن است، انکار رسالت پیغمبر اکرم و انکار توحید به معنای کاملش. پس ما باید معتقد باشیم که چنین کارهایی از غیر خدا سر میزند اما به اذن خدا. حقیقت این اذن چیه؟ انشاءالله در بعضی از بحث‌های آینده توضیح خواهیم داد. این مطلب همان است که در فرهنگ ما به نام ولایت تکوینی نامیده شده، که آیا پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینها ولایت تکوینی دارند یا ندارند؟ بعضی از برادران اهل تسنن گمان کردند که چنین اعتقادی شرک. اگر کسی معتقد باشد که پیغمبر اکرم ولایت تکوینی دارد، یعنی خودش میتونه مرده زنده کنه یا میتونه مریضی را شفا بده، این شرک است، اینا کارهای خدایی است. و سایر طوایف مسلمین را که بیش از 95% مسلمین هستند، این افراد اونا را مشرک می‌دانند. و از جمله شیعیان را که معتقدند که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار دارای مقام ولایت تکوینی هستند، میگن اینا شرک است. این جور اتهامات در واقع به نادانی برمیگرده اگر از روی غرض‌ورزی و اغراض سیاسی نباشه. کسی که قرآن را خونده و این آیات را خونده چگونه به خودش حق میده که چنین اعتقادی را شرک بدانه؟ خود قرآن میفرماید عیسی خلق میکرد، عیسی مرده زنده میکرد، عیسی مریض ها را شفا میداد، چگونه اینا میشه شرک؟ گاهی یه حرف بچگانه دیگری به زمینه میکنه، میگن اونجاهایی را که خود قرآن فرموده اون شرک نیست، اما اگر نسبت به کسی دیگری که قرآن نفرموده ما بگیم این شرک میشه. و پیداست که چه اندازه این حرف بیمایه و بی اساس. اگر یه امری شرک باشه خود قرآن هم بگه شرک. اگه خود قرآن میگفت دو تا خدا هست، دو تا خدا عالم را آفریده، این میشه توحید؟ مگه حقیقت توحید چیزیست که با گفتن و بیان کردن تغییر بکنیم؟ چیزی که شرک هست شرک هست، چه قرآن بگه چه نگه. چیزی که توحید هست توحید هست، چه قرآن بگه چه نگه. چطور وقتی قرآن به عیسی می‌فرماید که تو خلق می‌کنی مرده را زنده می‌کنی، این میشه توحید؟ تا نگفته بود شرک، وقتی گفت بله عیسی این کار را می‌کنه میشه توحید؟ و عجیب است که این فرهنگ، این بینش، این بینش خام در اثر عوامل اقتصادی و سیاسی در میان بسیاری از مسلمان ها داره رواج پیدا میکنه. یعنی مدارس وهابیت در کشورهای فقیرنشین به زور پول بر مردمشون تحمیل میشه. الان در کشورهای پاکستان و هندوستان به وسیله پول بعضی از کشورهای عربی این تفکرات و اندیشه ها داره بر مردم فقیر و بیچاره تحمیل میشه. بگذاریم، نظیر این مطلب درباره ربوبیت تشریعی هم هست. یعنی ما که میگیم جز الله تبارک و تعالی حق قانون گذاری و فرمان دادن و اطاعت بیشون و چرا ندارد، معناش این نیست که از هیچ کس دیگری به هیچ صورتی نباید اطاعت کرد یا هیچ کسی به هیچ صورتی حق فرمان دادن نداره، این معناش نیست. بلکه در اینجا هم منظور اینه که هیچ کس مستقلن از ناحیه خودش حق فرمان دادن نداره، مگر اینکه خدا برای او چنین حقی را قرار میده، که در واقع اطاعت چنین کسی بازگشتش به اطاعت خداست. در قرآن داریم: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای این که مردم از او اطاعت کنند به اذن خدا. لیطاع به اذن الله، پس اون اطاعتی که به اذن الله هست یعنی پشتوانش اطاعت خداست. چنین اطاعتی با توحید مناقض ندارید، بلکه این از شؤون توحید است. اون چیزی که گفتیم منافات دارد با ربوبیت تشریعی این است که کسی معتقد باشه غیر از الله تبارک و تعالی در عرض او کسانی هستند که همون جور که او قانون وضع می کند اونها هم حق دارند خودشون بدون اتقاء به او قانون وضع کنند، و اطاعت چنین کسانی هم مثل اطاعت خدا واجب باشه. این شکل. اما اگر کسی گفت خدا کسانی را تعیین فرموده که در شؤون مردم دخالت بکنن، تدبیر امورشون بکنن، امر و نهی بکنن و بر مردمم واجب باشه که اونها را اطاعت کنن، چنین چیزی به هیچ وجه شرک نیست. در قرآن ما تصریح به این مطالب داریم. در سوره و نازعات می فرماید: فل مدبرات امرا، با اینکه تدبیر را مخصوص خدا می داند، لله الخلق والامر، هم آفرینش و هم تدبیر جهان مخصوص الله است. یدبر الامر من السماء الى الارض، اوست که تدبیر می کنه امر جهان را. ولی در این حال می فرماید فل مدبرات امرا، این مدبرات هر کس باشند، اکثر مفسرین معتقدند که اینها فرشتگان هستند. به هر حال کسانی هستند که تدبیراتی میکنند به اذن الله و این تدبیراتشون مورد قبول قرآن است. امر میفرماید به این که شما باید از پیامبران اطاعت کنید، اطیعوا الله و الرسول، بلکه بالاتر نه تنها از پیغمبر، از جانشینان معصوم پیغمبر هم باید اطاعت کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که به حسب تفسیری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده این اولی الامر 12 امام معصوم هست. و البته اطاعت پیغمبر و اولی الامر باز شامل اطاعت کسانی می شود که از طرف پیغمبر و امام به طور عمومی یا به طور خصوصی نصب می شوند. وقتی پیغمبر والی برای یک منطقه ناحیه‌ای بفرسته، اطاعت اون کسی که از طرف پیغمبر برای ولایت یک منطقه نصب شده بر مردم لازمه و این اطاعت پیغمبره. همینطور اطاعت ولی فقیه که از طرف امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف برای رسیدگی به امور مردم در زمان غیبت تعیین شده، این هم در واقع اطاعت امام زمان است. که اطاعت زمان، امام زمان، اطاعت خداست. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. پس اعتقاد به ولایت تشریعی برای پیغمبر و امام اصالتا و برای منسوبین پیغمبر و امام و از جمله فقهای ازام در زمان غیبت ولی از عجل الله فرجه و شریف نه تنها منافاتی با شرک با توحید نداره، بلکه اینها از شؤون توحید است، یعنی اطاعت خدا شامل اطاعت رسول خدا هم میشه، چون او فرموده که اطاعت رسول کنید و همینطور تا برسه به فقه. این نکته‌ای بود که میباید در دنبال مسئله توحید عرض کنم تا بعضی شبهاتی که در این زمینه هست و از طرف نادانان یا غرض‌ورزان القا شده رفت بشه. عین همین مسئله درباره شفاعت هم هست. در جلسه قبل اشاره کردم که مشرکین مکه معتقد بودند که ملائکه علیاذ بالله دختران خدا هستند و خدا روی حرفای اینها خیلی حساب میکنه و هرچی اینا بخوان به گردن خدا میگذارن ولو بر خلاف اراده خودش باشه. میگفتن ما میاییم این ملائکه را پرستش میکنیم، حالا خودشون هم را که نمیبینیم، مجسمه هاشون رو میسازیم، بت‌هایی میساختن، اینا را پرستش میکردن تا باعث این بشه که ارواح این بت‌ها که همون دختران خدا هستن اینها به این پرستشگران نظر عنایتی پیدا کنند و پیش خدا شفاعت کنند که حتما باید اینها را مورد رحمت قرار بدید. وقتی ازشون سوال میشد که چرا این بت‌ها را می‌پرستید، میگفتند انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را می‌پرستیم تا اینها ما را به سوی خدا نزدیک کنند. و گاهی می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، اینها شفیعان ما هستن پیش خدا. این مسئله باعث این شده که باز همون گروهی که اشاره کردم، وهابی ها و کسان دیگری امثال اونها، در پاره ای از موارد معتقدین به شفاعت را مشرک حساب کنند. البته خود سردمدار فرقه وهابیت معتقد است که شفاعت برای پیغمبر اکرم در روز قیامت هست، اما شفاعت دیگران و از جمله ائمه شیعه سلام الله علیهم و اون هم حتی گسترش پیدا کند تا شامل امور دنیوی هم بشه، اینا رو شرک میده. بعضی از کاسه از آشداخترها پیدا شدن که میگن نه، اصلا مطلق شفاعت دروغ است و شفاعت یعنی رهبری کردن و راه را نشان دادن و آموزش دادن و این حرفا، بیش از این نیست، که دیگه از وهابیت هم جلو افتادن. اینها میگن که شفاعت شرکه، همون اعتقادی است که بت پرستان نسبت به بت ها داشتن. جوابش این است که در خود قرآن تصریح شده به این که شفاعت برای ملائکه و انبیا و اولیاء خدا هست، منتها به اذن الله هست از یک سو و شامل اشخاصی میشه که دارای ضوابط خاصی باشن، گترهی نیست، از قبیل پارتی بازی نیست، بی اساس نیست، خود این هم یکی از قانونهای الهی است که در جای خودش انشاءالله اگر فرصتی شد توضیحات بیشتری خواهم داد. قرآن می فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، کیست که نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خودش. پس اون چرا نفی می کند شفاعت استقلالی است، یعنی یک کسی همونطور که مشرکین قائل بودند اراده خودش را بخواد بر خدا تحمیل کنه، بگه تو میخوای این فرد را ببری جهنم، ولی من میگم به خاطر اینکه با هم رو در وایسی داریم باید اینا ببری بهش،
او هم چون رو در بایستی داره حساب میبره از اینا، میگه حرف شما رو زمین نمیدازم کرد، اینا رو میبرم بیر. این شرک شفاعت استقلالی. اما اگر خود خدا چنین قانونی را قرار داده باشید، کسانی را معین کرده باشید که در موارد معینی نسبت به اشخاص معینی وساطت کنند در رحمت و باعث این بشن که بیش از اون چه خودشون ابتداءً استحقاق دارن از رحمت‌های خدا استفاده کنند. رحمت‌های خدا از تفضلات است و خدا حق داره که به بعضی از بندگانش یا به همشون بیش از استحقاق خودشون رحمت بده. کسانی که فقط از راه اعمالی که انجام دادن مستقیما مورد پاداش قرار میگیرن، یک حساب دارن. کسانی هم هستن که به واسطه بعضی از اعمال استحقاق این پیدا میکنن، من استفاده میکنن، از اونها هم استفاده میکنن.
یعنی استحقاق به عنوان تشریف برای که در ذهن جا بیفته، بعضی ها استحقاق مهمانی شدن هم پیدا میکنن، اما این بی‌حساب نیست. یک کسی اون خودش هم میخوره فقط، یک کسی هم لیاقت پیدا میکنه که مهمان هم بشه، اما خود اون لیاقت مهمان شدن رو باید کسب بکنیم. بی خودی همینجوری کسی مهمان شده، مهمان شدن نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه اصحاب و حتی اولیای دیگر خدا در روز قیامت هست، اما همه کس هم حتی چنین مهمانی رو ندارن. به هر حال قرآن می‌فرماید وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، ملائکه شفاعت نمی‌کنه مگر برای کسی که خدا بپسنده، یعنی شرایط که خدا قائل شده در اون شخص باشه، اون وقت اونها شفاعت می‌کنه. و امثال اینها در قرآن زیاده که شفاعت را از طرفی منوط به اذن الهی کرده و از یک طرفی دایرهش را محدود کرده به کسانی که مورد نظارت الهی باشند. پس اعتقاد به شفاعت هم منافات با توحید نداره، بلکه باز از شؤون توحیده. روی این دو سه نقطه تکیه کردن به خاطر اینکه در اثر عوامل شناخته شده یا ناشناخته ای در این دهه های اخیر روی این مسائل خیلی تبلیغ شده، که البته خیلی جام مدارکش هم معلوم شده که اینها با پول های دولت هم سرد و از جاهاش هم شاید برای بنده معلوم نشده، شاید برای دیگران معلوم شده باشه، بعد جاهاش هم شاید نادانی و حماقت خودشون باشه. روی این مسائل خیلی دیگه شده که اعتقاد به این که پیغمبر و امام شفا میگن یا مورد عازم را میدونن یا این که شفاعت میکنن توسلات، اینا شرکه، برای اینکه مردم را از این اعتقاد به امور معنوی و غیبی جدا کنن و لیاقت مددهای غیبی را از اونها بگیرن. اما خوشبختانه یکی از برکات بزرگ انقلاب ما این بود که این مسائل را عینی کرد. دیگه احتیاج نداره به اینکه ما تو مدرسه بشینیم بحث بکنیم، از آیات و روایات اثبات کنیم که چنین چیزهایی هست. مردم ما، رزمندگان ما هر روز در صحنه های جنگ این چیزها را با چشم خودشون میبینن. اونقدر این مسائل تکرار شده که هر کسی پا در جبهه میذاره مطمئن میشه که چنین حوادثی هست و چنین حقایقی در پشت پرده طبیعت وجود داره. مددهای غیبی در کار هست، دستهایی هست که فوق عوامل طبیعت در جهان کار میکنند. دعاها، توسلها، گریهها، زاریها در جذب این عوامل و این رحمت ها و مددهای غیبی فوق العاده مؤثر هست.
الحمدلله این برکت هم در سایه انقلاب نصیب ملت ما شده و این اعتقاد به طور رایج در همه جوانهای ما بعد از انقلاب و به خصوص بعد از این جنگ تحمیلی شروع پیدا کرده و این اعجاز و کرامت اولیاء خدا را مردم در رأی العین دیدند. والحمدلله اولا و آخرا. یا این سوالاتی داشته باشن مفهوم بزنید. اگر شفاعت بایستی به اذن خداوند باشد، پس چه لزومی دارد که ما دیگری را واسطه شامل شدن لطف خداوند قرار دهیم؟ منظورشون این است که اگر شفاعت هم یک قانونی داره، حسابی داره، خب هر وقت هر کس مستحق شد مشمول این شفاعت میشه، چرا ما باید بریم او را شفیع قرار بدیم، دست توسل به سوی او دراز کنیم؟ این سوال درباره دعا هم مطرحه. اگر خدا کارهاش روی یک حسابی هست و میزانی داره، هر وقت ما مستحق شدیم اون کار را انجام میده، چه لزومی داره دعا کنیم؟ کار خدا که بی حکمت نیست. خدا هر کاری را انجام میده روی یک موازینی انجام میده. اگر موازین حکمت اقتضا بکنه انجام میده، اگر نکنه انجام نمیده. پس ما دعا کنیم برای چی؟ این دعا نسبت به خود خداست. استشفاع و شفاعت خواستن هم عین همینه. اگر شفاعت کردن یک میزانی داره و هر کس مشمول اون موازین و معیارها باشه مورد شفاعت قرار میگیره، پس چرا ما بریم دیگه گدایی کنیم و ریش گرو بگذاریم و گردن کج کنیم که خواهش میکنم شفاعت ما بکنیم؟ اگر مشمول شفاعت باشیم شفاعت ما خواهند کرد. منظور نویسنده گویا این مطلب، بله جوابش این است که حق است که کارهای خدا روی حکمت است و دارای موازین و ضوابطی است، اما گاهی این موازین و ضوابط را ما به وجود میاریم. یعنی ما این که باید کاری بکنیم تا مشمول اون ضابطه بشیم. این که سوال میکنن که آیا اگر شفا یافتن این مریض مصلحت هست، که خب خدا شفاش خواهد داد، پس چرا من دعا بکنم؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که گاهی مصلحت با خواستن شما به وجود میاد. یعنی خدا خواسته که انسان در مسیر تکامل به سوی الله قدم بردارید و انشاءالله در جای خودش توضیح خواهیم داد که این مسیر مسیر عبودیت ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ان اعبدونی هذا صراط مستقیم راه راست راه بندگی است. بندگی کردن حقیقتش نفی استقلاله. اولش این است که میگم هر چی تو میگی چشم اطاعت میکنم، یعنی من اراده خودم استقلال نداره، تابع اراده توست. این بندگی است. بعد در امور زندگیم چی میل دارم، چی میخوام انجام بدم، کی بنده تر هست؟ اون کسی که بگه میل من تابع اراده خداست، هر چی او میخواد. بعضی دوست دارند فرض فرمایید که چند تا فرزند داشته باشند، چه خانه داشته باشند، زندگی کنن، اما مؤمن موحد میگه که اگه خدا دوست داره منم میخوام، اگه خدا نمیخواد منم میخوام. رضا در مقام پرستش خدا تا میرسه به اونجا که انسان هستی خودش را هم در مقابل خدا میبازه، یعنی مییابد که هستی هم از اوست، هستی همه جهان و انسان تبلور اراده اوست. پس مسیر مسیر عبودیتی، هر کاری انسان در این جهت انجام بده که استقلال ازش سلب بشه، بیشتر به ذلت، به ناچیزی، به نیستی خودش پی ببره، این در واقع کمال خود اوست، چون راه کمال بندگی است. بندگی نفی انانیت و استقلاله. دعا یکی از مظاهر این نفی انانیت. من و شما هم میدونیم روزی دست خداست، اما همین که بگیم خدایا تویی که روزی میدی، این اعتراف کردن اون روح انانیت و استقلال رو از ما میگیره، ضعیف. همین مستوجب این میشه که ما استحقاق رحمت بیشتری بیدادن، چون رحمت خدا هم بر اساس همین سنن و موازین هست. باز انشاءالله در جای خودش اشاره خواهیم. پس دعا کردن ما را مستحق رحمت بیشتر میکنه. وقتی دعا میکنیم تحت یک معیار جدیدی قرار میگیریم که مستحق رحمت بیشتر میشه. اظهار خضوع در مقابل بندگان شایسته خدا هم یکی از عواملی است که این انانیت را از ما سلب می‌کنه. وقتی به منافقین می‌گفتند بیایید پیش پیغمبر تا پیغمبر براتون استغفار کنه، اینها بهشون بر می‌خورد. این من از خودم نمیگم، قرآن می‌فهمه. تو سوره منافقون که هر روز در نماز جمعه خونده میشه روزای جمعه، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. این علامت نفاق. وقتی بهشون میگفتن بیایید پیش پیغمبر، از پیغمبر بخواهید تا براتون استغفار کنه، چون قرآن فرموده بود که اگر کسانی از کار بدشون پشیمان شدن آمدن پیش پیغمبر، از پیغمبر خواستن، هم خودشون استغفار کردن هم پیغمبر براشون استغفار کرد، خدا گناهانشون رو میآمرزه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول
لوجد الله توابا رحیما.
بعضی میگفتن به این منافقین که شما بیایید پیش پیغمبر از او بخواهید تا براتون استغفار کنید، اینا روشون رو برمیگردوندن. ول کن، اگه استغفار بشه خودمون استغفار میکنیم. مگه خدا نگفت هر که استغفار کنه خدا میآمرزه؟ خودمون میریم استغفار میکنیم، چه برای منت پیغمبر بکشیم. رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، این روح استکبار در مقابل بندگان شایسته خدا نمیخواد خضوع کنه، میگه او یکی منم. برای اینکه این روح استکبار در مردم شکسته بشه، خدای بندگانی رو معین کرده، به اونها مقام و فضیلت داده، به مردم دیگه دستور داده که در مقابل اونها خضوع کنه تا نفسشون کشته بشه، تا لیاقت رحمت بیشتری پیدا کنه. شفاعت به این منظور. اگر ما معتقد شدیم به این که در میان انسانها کسانی هستند که اونقدر پیش خدا مقربند که خضوع ما، محبت ما نسبت به اونها ما را مستحق رحمت بیشتر می کنه، هیچ وقت مغرور نمیشه. در میان کسانی که در خط عرفان قدم برداشتن، در میان اهل تسنن بسیاری گمراه شدن، اما در میان شیعیان بسیار نادر. سرش اینه، اونا به یک مقامی که میرسن، یه چیزی که خدا بهشون لطف میکنه، مغرور میشن، میشن. خیال میکنن دیگه هیچ کس بالاتر از اینها نیست. میگن پیغمبر مثلا وحی میشد بهش، صدای خدا رو میشنید، ما هم میشنیم. پیغمبر کرامت داشت، معجزه داشت، ما هم داریم، او یکی ما هم یکی. تا میرسه به اونجا که خیال میکنن خودشون خدا هستن. لیسا کی جبتی الا الله. ولی در میان شیعیان اینجور انحرافات بسیار کم بود. چرا؟ برای اینکه شیعه معتقد است که بالاتر از همه افراد انسان مقام پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است. هر کس به هر جا برسه به برکت شفاعت اونها میرسه، یکی شب مغرور نمیشه. هر جا بره میبینه بازم گدای پیغمبر و امام. اما اونا که این اعتقاد رو ندارن، اینجور معرفت رو ندارن، زود مبتلا به غرور میشه. به هر حال، پس شفاعت خواستن عین دعا کردن. همونطور که دعا کردن ما را مستحق رحمت بیشتر میکنه، ادعونی پس تجیب لکن، شفاعت خواستن هم ما را مستحق شفاعت میکنه. و ترک شفاعت کردن، ترک شفاعت خواستن ناشی از نفاق و از روح استکبار تشریش میکنه. راجع به ولایت سوال شده که گاهی ولایت عامه میگن، ولایت خاصه میگن. از محل بحث ما خارج، اگه بخوایم به این جزئیات بپردازیم از مطلب اصلیمون دور میشیم. در قرآن هست من استعان به غیر الله ضل، در قرآن چنین چیزی نیست، ولی در روایات هست این مضمون، و این هیچ ربطی با مسائلی که گفتیم نداره. ما هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلش به همان است که اعانت کردن غیر خدا اگر به اذن الله باشد اشکالی نداره، اما اگر اعانت استقلالی باشه نوعی شرکه. وقتی خود خدا فرموده که برید پیش پیغمبر از او بخواهید، و بازم جای این توهم هست که شفاعت خواستن از پیغمبر شرکه. وقتی برادران یوسف آمدن پیش پدرشون گفتن یا ابا نستغفر لنا، شرک بود یا توحید بود؟ وقتی مشتشون باز شد رسوا شدن که چه جنایاتی نسبت به یوسف انجام داده بودن، اومدن پیش پدرشون گفتن یا ابانا استغفر، تو از خدا بخوا که ما را بیامرزی. حضرت یعقوب چی فرمود؟ فرمود برید خودتون دعا کنید، خودتون استغفار کنید. اینجوری حرفا شرکه، چرا از کسی دیگه میخواد براتون دعا کنه، استغفار کنه، شفاعت کنه؟ اینجور گفت یا گفت سوفه استغفر لکم ربی. اگر این کار غلطی بود که علیاذ بالله حضرت یعقوب کار غلطی کرده بود، قرآن چرا اینو نقل میکنه دو با رضایت نقل مرضی؟ نمیگه کار یعقوب کار اشتباهیه، بلکه به مسلمان ها میگه شما باید بیایید پیش پیغمبر ما، از او بخواهید تا براتون استغفار کنه تا شما رو بیاموزید. دستور شرک میدید؟ راجع به مسئله ولایت فقیه راجع به جزئیاتی سوال شده که باز خارج از بحث است. اگر ولایت، سوال اینه که اگر ولایت نصب میشه پس نقش مردم چیه؟ نقش مردم اینه که بشناسن اون کسی که صلاحیت داره و او را بپذیرن. نوشتن اگر بی ربط نباشد درباره اختلاف کشته شدن خودشون توجه دارن که بی ربط بوده، یعنی بی ربط با این بحث، نه این که مسئله بی ربطی بوده. سعی بفرمایید سوالات راجع به همین موضوع باشه. معنی تحت لفظی کلمه تکوینی و تشریعی چیست؟ تکوین یعنی ایجاد کردن، از کونه، مثل ایجاد که از وجود، تکوین از کونه، یعنی کائن کردن، ایجاد کردن، هستی بخشیدن. یه مسائلی است مربوط به اصل هستی است، یعنی مربوط به هست هاست، مربوط به واقعیات، یک واقعیتی را به وجود بیارن، این تکوینه. مرده هست زندش کنن، این امر تکوینی است، یعنی قراردادی نیست، تابع وضع و قانون گذاری نیست، یک واقعیتی است در عالم. یک کسی مرده بود، می‌بینیم زنده شد، این امر تکوینی است. اما تشریع مربوط به قانون گذاریه، مربوط به قرارداده. وقتی مثلا در قانونی چنین قرار داده میشه که فلان چیز نباید انجام شود، با این قانون گذاردن واقعیات تغییر نمی کنه، یا مردم انجام میدن یا نمیدن. با این قانون یک امر قانونی و اعتباری در ظرف اعتبار تحقق پیدا میکنه، یعنی یک قانونی به عنوان قانون به وجود میاد، نه یک امر خارجی عینی. وقتی میگن از سمت راست حرکت کنید، این واقعیت خارجی با این وجود نمیاد، مردم از سمت راست حرکت میکنن یا نمیکنن، اما یک قانونی در ظرف اعتبار به وجود میاد که وقتی مخالفت این قانون میکنن مجازاتشون میکنن، جریمهشون میکنن. اون آثاری است که برای مترتب میشه، اما خود این قانون یک امر عینی نیست، یک کسی ایجاد نمیکنه یه چیزی را در خارج. اینو بهش میگیم تشریع. اون چه مربوط به امر و نهی و قانون است میشه تشریع، اون چه مربوط به امور عینی و خارجی است میشه تکوین. لفظ الله قبل از بعثت پیغمبر در چه مفهومی به کار برده میشده؟ اینا من عرض کردم که الله در لسان عربی برای کسی که آفریننده جهان هست به همون معنایی که ما میگیم معنای شخصی، علم شخصی وضع شده بودی. این اختصاص به اسلام نداره. اونها هم میگفتند که آفرینش آسمان و زمین از الله هست، معتقد به الله بودن، حتی مشرکین هم. و اما عبدالله که سوال شده اسم پیغمبر بوده به چه مناسبت، پدران پیغمبر همه موحد بودن. در میان مشرکین عرب افرادی بودن به نام حنفا نامیده می شدن که از دستورات حضرت ابراهیم علی نبی جنابانی علیه السلام پیروی می کردن و اجداد پیغمبر از این طایفه بود. سوالات درباره معجزه و همسال اینا شده که انشاءالله در بحث‌های مناسبی در جای خودش عرض خواهم کرد. آیا با توجه به آیه شریفه ان الحکم الا لله کار مجلس شورای اسلامی شرک در ربوبیت تشریعی نیست؟ هم سوالی است. با این که عرض کردم که مسئله قانونگذاری در صورتی که به امر خدا باشد و از مقام ولایت فقیه ناشی بشود، این نه تنها شرک نیست بلکه متمم توحید و از شؤون توحیده. اگر مجلس شورا بدون پشتوانه مقام رهبری بود جای این سوال بود، اما چون در قانون اساسی ما هست که ولایت فقیه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و همه چیز باید بر طبق موازین اسلامی باشه، یعنی که کار مجلس شورای اسلامی این است قوانین اسلامی را در موارد خاصی مدون کنه یا مسائلی که در موارد خاص هست اونا را مشخص بکنه تا با پشتوانه مقام ولایت فقیه تنجس پیدا کنند برای مردم. اگر این پشتوانه نباشه نه رسمیت شرعی نداره، ولی چون مقام ولایت فقیه اون را تأیید می فرمایند اینه که اونها هم رسمیت داره. کما اینکه مقام ریاست جمهور و سایر مقامات دولتی هم همینجوره. همه اینا از نظر ما ارزشش در سایه ولایت فقیه هست. چه دلایلی برای اینکه ولی فقیه حاضر منصوب امام زمان هست وجود دارد؟ دلایلی هست که به طور کلی فقها نصب شدند و این نصب عام است، ولی زمان میگیم نایب عام. نایب خاص فقط 4 تا بودند در زمان غیبت صغرا که دیگه اون دورانش سپری شد. بعد از اون دوران نیابت عامه هست که ولی از سلام الله علیه اشخاصی را با اوصافی تعیین کردن که کسانی که دارای این شرایط باشند اینها جانشین من خواهند بود، نایب من خواهند بود. و خوشبختانه در زمان ما خدا کسی را به مردم معرفی کرده که در طول بیش از 80 سال عمر شریفش امتحان خودش را در همه زمینه ها داده و روشن کرده که مصداق این اوصاف هست و این یکی از نعمت های بزرگ خداست که به ما مرحمت فرموده و باید قدرش رو بدونیم و از خدا بخوایم که طول عمر ایشون را زیاد کنه تا زمان ظهور ملی است. با اجازه آقایون یه تنفسه.